سلام، وقتتون بخیر. در بخش معرفی کتاب امروز کتابی رو با هم مرور می‌کنیم به اسم تربیت بدون فریاد. کتابی در حوزه تربیت کودک هست با رویکردی نوین، یعنی حفظ خونسردی. تربیت بدون فریاد نوشته هال ادوارد رانکل، متخصص روابط و درمانگر ازدواج و خانواده است. او این کتاب رو با یک هدف ساده نوشته، یعنی آرام کردن دنیا. نویسنده برای دستیابی به این هدف ساده راه حل‌های عملی رو در کتاب پیشنهاد میده. این راه حل‌ها رو در 4 بخش مجزا عنوان کرده. یعنی کتاب به 4 بخش تقسیم میشه که هر بخش فصل‌ها و ایده‌های نوینی به مخاطب ارائه میده. همینطور مثال‌هایی از سوژه‌های درمانش مطرح می‌کنه که برای درک کردن بهتر مبحث خیلی مفیده. حالا بریم سراغ بخش‌های کتاب. رانکل در بخش اول با عنوان در جستجوی والدینی همراه و صمیمی، الگویی که فرزندان به آن نیاز دارند. نویسنده مطرح می‌کنه که والدین باید برای تربیت فرزندان از چرخش در مدار زندگی اونها دست بردارند و بر خودشون تمرکز کنند. خودشون رو آروم کنند و برای رشد و به خصوص کنترل واکنش‌های خودشون تلاش کنند و اینطوری کنترل امور رو بهتر در دست می‌گیرند. به زبان بهتر، بهترین راه برای والدین تمرکز بر خودشان است، نه فرزندان. در بخش دوم کتاب با عنوان حفظ خونسردی، یعنی ایجاد فضا، والدین رو به ادامه دادن برای رسیدن به آینده مطلوب تشویق میکنه. در مثالی از مخاطب میخواد که فضایی که از آن خود کودکان باشه به اونها بدیم و خیلی در موضوعات مختلف در برابرشون مقاومت نکنیم و از اثر قدرت کلام و لقبهای مورد پسند کودکان هم غافل نشیم. در بخش سوم با عنوان حفظ خونسردی، یعنی ایجاد جایگاه، در مورد مرزهای والدین و فرزندان میگه و به این مطلب اشاره میکنه که والدین با تعیین جو حاکم جایگاه افراد خانواده رو تعیین میکنن و اما همچنین از انعطاف پذیری و عدم تهدیدهای توخالی هم صحبت کرده. بخش چهارم و آخرین بخش با نام خود را به تمرین کردن عادت دهید در مورد این مسئله میگه که باید توجه کاملتون به خودتون و رفتارتون باشه. در غیر این صورت نمیتونید از خانواده خود مراقبت کنید و این تمرکز بر خود تنها راه تغییر الگوی رفتار هست. این کتاب برای افرادی که دنبال راه درستی برای تربیت فرزند هستند توصیه شده و رانکل در این 4 بخش از روش تربیتی نوعی پرده برداشته. امیدوارم این پیشنهاد کتابخانی خانه و خانواده براتون مفید باشه و حتماً کتاب تربیت بدون فریاد رو چه به صورت نسخه چاپی یا الکترونیک تهیه کنید و مطالعه کنید.
تشکر از خانم زینب برومند به خاطر معرفی این کتاب که 4 سرفصل خیلی خوب داشت. خودمونو به تمرین کردن عادت بدیم، والدین باید تمرکز بر خودشون داشته باشن، حفظ خونسردی و زیاد مقاومت نکردن. آقای دکتر، توضیحی دارین روی این مطالب بدین یا این که نه بریم سراغ بحث خودمون
در مورد کتاب؟
بله،
مطمئنن با توجه به این که اصلا رسالت کاری ما توی این حرفه این هستش که بتونیم آگاهی درست و صحیحی رو در اختیار والدین بذاریم یا در اختیار بقیه اقشار بذاریم، طبیعتاً از هر موضوعی که بتواند آگاهی فرد رو افزایش دهد، خب من خودم استقبال میکنم، حمایت میکنم. کتاب که اصلا به عنوان یک دوست صمیمی، به عنوان کسی که بهترین رفیقه و میتونه کلی با آدم اطلاعات خوب و درست رو بده، قابل اعتماد هستش و ما در همه جای زندگیمون تو هر سنی میتونیم به کتاب اعتماد بکنیم.
اعتماد کنیم. راجع به زیاد مقاومت نکردن هم من میخوام یه سوال بپرسم. بعضی وقتا ما میبینیم یه چیزی به صلاح فرزندانمون نیست و مقاومت میکنیم، پافشاری میکنیم که اون کارو انجام ندن. ولی توی این کتاب که از سرفصلش اینه که زیاد والدین مقاومت نکنن. یعنی بذاریم تجربه کنن.
فکر میکنم که بسته به موضوع این جمله میتونه تعریف بشه. یعنی ما خب طبیعتاً نمیتونیم اجازه بدیم که هر چیزی رو فرزند تجربه کنه و امروز هم اگر گفتیم اشتباه و اگر گفتیم خطا، منظورمون این هستش که ما فرصت میدیم به بچه هامون برای تجربه کردن و حتی فرصت برای خطا کردن و اشتباه کردن، یه امر کاملا طبیعی. اما انتظار نداریم که یک سری خطاهایی که خیلی فاحشه، یعنی ما قرار نیست هر چیزی رو، هر موقعیتی و هر فرصتی رو در اختیار بذاریم، چون بعضی از فرصت‌ها قابل برگشت نیست، قابل جبران نیست. پس می‌بایستیم اونجا مقاومت کنیم. اما این مقاومت یا این نه یا این مخالفت، خب طبیعتاً باید با یک برخورد یا واکنش مناسبی باشه که بتونیم طرف مقابلمون رو متقاعدش بکنیم.
بله.
به اینکه انجام اون میتونه چه تاوانها یا نتایج سنگینی رو داشته باشه. مطمئنم کتاب با همین موضوع راجع به این قضیه پرداخته و بله. قرار نیست این رو بیا در مورد هر تجربه تعمیم بده و بگه خب ما نباید مقاومت داشته باشیم.
بسیار خوب. در مورد مسائل مختلف ما داریم صحبت میکنیم، درباره واکنش های دنیای فرزندانمون، و پیامک های زیادی هم به دستمون رسیده. یکی از دوستان گفته که دختر 8 سالم جدیدن یه حالی پیدا کرده که میخواد فقط حرف خودش رو به کرسی بشونه و با جیغ حرف میزنه و من واقعا موندم چی کار کنم. بعضی وقتا مجبورم تن در بدم. چه واکنشی باید نشون داد؟ 935-52-67.
ببینید، بچه ها مدلشون این شکلی هست که انگار هنوز به لحاظ ذهنی و به لحاظ شناختی اون بلوغ کامل، اون رشد کامل رو ندارن. برای همینه که بچه ها نمیتونن به خوبی احساس و منطق و عقل رو از هم جدا بکنن، نمیتونن به خوبی تحلیل کنن موضوعات. درسته. رو به صورت منطقی. لذا اگر واکنشی مثل جیغ زدن یا واکنش هیجانی نشوندن، ضرورتاً با هدف این که بخوان من پدر مادر رو اذیت بکنن، یا این که بگیم کلن تو زندگیش این مدلی هستش که بخواد همه رو با این واکنش رو اذیت بکنه، اینطور نیست. این رو فعلا گوشه ذهنتون داشته باشید. نکته بعدی این هستش که وقتی من میبینم فرزندان معمولا اینجوری هستن، هنوز بچه ها اون رشد کامل رو ندارن، بلوغ رو ندارن، پس طبیعتا این انتظار رو دارم که رفتارهای اشتباهی این مدلی توش وجود داشته باشه. واکنش منطقی و درست توی همچین شرایطی اینه که زمانهایی که جیغه، زمانهایی که داد زدن هستش، که معمولا این جیغ و داد زدن به خصوص وقتی خواسته ای داره مطرح میشه
بله،
یا وقتی با یه مانع برخورد میکنه مطرح میشه. سکوت کردن در زمانهایی که جیغ زدن یا یک رفتار نادرست از سمت فرزند میبینیم، مناسبترین و بهترین واکنش هست. شما اگر تو اون لحظه بخواید باش بحث بکنید، بخواید مقابله به مثل بکنید، قطعا اون رفتار غلطش نهادی نمیشه تو درونش. احساس میکنه خب خوبه، محیط این خودمه، این خودم میخواد بجا، این خودم میخواد دعوا کنه، این خودم میخواد پرخاش بکنه. باید بدونه که بلی. محیط از این رفتار استقبال نمی کنه، از این رفتار خوشش نمیاد، و من برای اینکه بتونم به خواسته هام برسم و با محیطم، آدم های دور و برم ارتباط بگیرم، طبعا باید یه تجدید نظر توی اون رفتار داشته باشم، چون اینکه اصلا به خواستم نخواهم رسید. لذا من توصیه‌ام اینه که سکوت کردن و بعد وقتی آروم شد راجع به اون مسئله صحبت کردن، و اگر میشد برآوردن اون خواسته که داره، اینا بتونیم قدم به قدم تو دستور کار من والد باشه.
بسیار خوب. خانم چگینی از دسفول گفتن که به نظر من واکنش والدین به اشتباهات کودکانشون میتونه تاثیر زیادی روی عزت نفس اونها داشته باشه. وقتی که ما اشتباه فرزندانمون رو میبینیم و واکنش های حمایتی نشون میدیم، به نظرم حس ارزشمندی و امنیت به اونها میدیم.
قطعا همون موضوع امنی که خدمتون گفتم اینجا هم داره مطرح میشه. همین که شما بپذیرید اشتباه و خطا بخش ثابت و جدای ناپذیر از زندگی همه ما انسان هاست، و برای اینکه یاد بگیریم باید یه جاهای خطا و اشتباه رو تجربه کنیم، این نشون میده پس ما باید توی واکنش هامون، رفتارامون خیلی صبورتر از این حرفا باشیم.
بسیار خوب. 9:39 است. تلفن هم بشنویم اگه موافقی.
بله حتما.
پاسخ
حتما.
دوستانمون رو بدیم چون اولویت همیشه با دوستانه.
پدر مادرهایی که صبح تا شب رو مخ بچه ها را میرید، رو اعصابشون رژه میرید، ازشون انتظارات خیلی زیادی دارید، همش سرشون غر میزنید، از یه بچه کوچیک چه انتظاری دارید؟ چرا نمیذارید بچه ها بازی کنن، بچه ها اشتباه کنن، بچه ها تجربه کنن؟ شما با همین جملاتتون، با همین کلماتتون میتونید زندگی بچه ها رو، آینده بچه ها رو بسازید، آینده جامعه خودتون بسازید. و در این حال شما میتونید با همین جملات و با همین کلمات، خدای نکرده، آینده بچه ها رو نابود کنید. چرا حرفای خوب نمیزنید؟
عرض سلام، ملکه تهران زنگ میزنم. این زود عصبانی شدن والدین خیلی رو بچه تاثیر بدی میذاره. من الان مثلا خودم نوام خیلی باباش سختگیره، مثلا همین میاد خونه، میره خونه شلوغ، ناراحت میشه، سر به بچه‌هاش هم که میتوپه، دو دختر داره، هی به بچه‌هاش که میتوپه، چرا این کارو کردی، چرا اون کارو کردی، آخرام از مادر ایراد میگه تفسه توی که به بچت یاد ندادی که بچه وقتی در مقابله که مثلا خونه شلوغه مثلا این کارو بکنی. بعد مادر میگه نه با من بهش میگم حرف منو گوش نمی کنم. بعدن که وقتی بابای میاد خونه دیگه اینا مثلا به قول معروف مثل سوس میشن، میرن قایم میشن، هی مثلا هی میگن آره اینجا تمیز کن، اونجا تمیز کن، ولی وقتی که مثلا باباشون ایراد میگیره همون لحظه یا یه خود خوبم مثلا، ولی بعدن که مثلا چی باباشون نباشه خونه، هر کاری مثلا میگه دختر این کارو بکن، این کارو بکن، اصلا گوش نمیدن. من خواستم بگم واقعا چرا اینجوری هستش؟ آیا مشکل از پدر مادرشه یا خود بچه مثلا تو وجودش نیستش مثلا حرف گوش کنه؟ این خیلی سوال مبهم برای من هستش.
خب خیلی متشکرم از این که به برنامه خودتون خانه و خانواده زنگ زدید و مسائل رو مطرح کردید. اول اون تلفن اول رو بررسی کنیم آقای دکتر حدادی. چرا صبح تا شب واقعا روی مخ بچه ها راه میرن بعضی از پدر و مادر رو؟ شاید خستگی و مشکلات و گرفتاری ها باشه، ولی واقعا به بچه ها مربوط نیست.
من فکر میکنم که مثل خیلی از کیس هایی که توی اتاق مشاوره یه موقع میبینیم که واقعیتش انگار باید فرزند رو ولش کنیم، والد رو بچسبیم. یعنی ما فرزند رو آوردیم برای اینکه درمان بشه، ولی باید والد رو بچسبیم. فرزند سالمه تو ارزیابی نشون میده و این من والد یا پدر مادر هستم که دیگه واقعا اون ظرفیت یا تحمل کافی بر روبرو شدن با مسائل رو ندارم. چقدر دوست عزیزی که مورد اول پخش شد اصلا یه عصبانیت، یه استرابی، خشم عجیبی پشت حرف زدناش بود و این نشون میداد که قطعا یه تجربه ای داره. این تجربه حالا یه تجربه شخصی خودشه که خودش تو اون موقعیت بوده و با اون شکل اومده یا تو اطرافیان داره میبینه. نکته‌ای که من فقط میتونم توی مورد اول بگم بحث باید هاست.
بله،
یعنی اتفاقا اینجا میخواستم یکی از موردهایی که حتما اشاره کنم توی بحث این که ما چیکار میتونیم بکنیم که حداقل اون برخوردمون کمتر بشه، برخورد منفیمون، لحنمون کمتر بشه، لحن بدمون، اینه که یکی از مواردی که باید رعایت بکنیم اینه که یه خورده از این بایدهامون کم کنیم. بایدهایی که حس میکنیم اگر باشن وحی منزلن و ما رو میتونن در واقع همون در واقع گلستونی که انتظارش رو داریم در آینده گیرمون خواهد اومد، نه یه خورده کوتاه بیایم، یه خورده نرمترش بکنیم. باید هامون زیاد شده.
به عنوان یه والد از طرف دوستانی که تو این فکرها هستن و این تصوراتو دارن جواب میدم که آقای دکتر، ما برای آینده خودشه که این سختگیری ها رو میکنیم، برای پیشرفت خودشه. این جواب رو متاسفانه میدن.
یه موقعی سر کلاس این رو میگم به بچه ها و اون این که میگم معمولا پدر مادر قبل از این که بچه دار بشن، چون تجربه اولشون بوده تا حالا بچه ای نداشتن، شما تفاوت بزرگ شدن بچه اول با بچه دوم رو ببینید.
درسته.
چقدر فرق قضیه است. توی بچه اول من پدر مادر تجربه ندارم، همش درگیر این باید ها میشم، نباید مریض شه، آره. باید اینو بخوره، باید اینجوری بپوشه، باید این کلاس ببرم، باید. بعد میگذره، میبینم یه 20 سال 22 سال از زندگی میگذره، این بچه داره بزرگ میشه. بعد وقتی این بچه رو کنار بچه دومم میذارم، واقعیت رو بگم، بچه اول خیلی آسیب دیده.
درست.
چون تو بچه دوم دیگه به این جنبندی رسیدی که یه سری بایدامو باید بذارم کنار. پس این نشون میده ما تو سیستم تربیتیمون، تو ارتباط و بچه هامون، چه بچه اول چه دوم چه سوم فرقی نمی کنه، چه دختر چه پسر فرقی نمی کنه، یک سری از این بایدهامون رو باید کم بکنیم. هرچی شما باید یا نباید هاتون رو بچه ها بیشتر باشه، از صبح که از خواب بلند میشید تا شب استرس و تنش بیشتری رو به بچه ها منتقل میکنید. نقش تنش و استرس اینه که بچه ها ضریب خطاهاشون خیلی بیشتر میشه تو زندگیشون. مگر شما نمیگید من دوست دارم بچه‌ای داشته باشم که خطاهاش کمتر باشه، بچه‌ای که بتونه یاد بگیره، بچه‌ای که خودش رو مدیریت کنه. وقتی شما تنش و استرس با بایدها بهش تزریق میکنی و وارد میکنی، دیگه نمیتونی انتظار رفتار درست ازش داشته باشی یا یه واکنش درست رو. پس من میتونم تو مورد اولی که پخش شد بگم بایدها یا نبایدها هر چقدر بتونه متعادلتر کمتر باشد، طبیعتاً میتونیم نتیجه بهتری رو انتظار داشته باشیم. در مورد صحبت دوم، مورد دومی که پخش شد، یه موقعهایی میگم بعضی از والدین ممکنه دلخور بشن، ولی دکتر حدادی با صراحت میشناسن، چه تو کلاس چه تو سخنرانی جاهای مختلف. ببین محیط خونه نه محیط اداره است،
بله،
نه پادگانه، نه مدرسه است، اینجور جاها نیست. محیط خونه خونه است، خیلی فرق میکنه. آدمای توی اون خونه نه همکارامن، نه کارمندام هستن، نه کارگرام هستن، هرگز. جمله ای رو دیروز داشتم به یه مادری میگفتم، بچه ای که توی خونه یه لیوان آب دست داد، تصور این که فکر کنی حتما وظیفشه، تو رو توی تله میندازه که آسیبشو بعدها خواهی دید. این که بدانی که توی اون محیط اگر هر کاری داره انجام میشه، هر رفتاری انجام میشه، لطف اعضایی که به هم دیگه دارن. لذا محیط خونه قداستش، احترامش، فضاش خیلی به محیط بیرون از خونه فرق میکنه. کاملا متفاوته. یعنی من باید بدانم که من دوتا نقاب باید داشته باشم، یه نقابی که برای تو خونه است، یه نقاب بیرون از خونه. نقاب بیرون از خونه ممکنه یه آدم محکم، یه آدم قوی، یه آدمی که لحنش سخت و سفت هستش، یه جای لحنش دستوری هستش، ممکنه یا باید نبایدهای مختلف ممکنه باشد، ولی محیط خونه فضایی برای همچین لحنی نیست. خیلی خوب تو مورد دوم داشت اشاره میکرد، ممکنه من از محیط بیرون این مدلی باشم و اونها استقبال بکنن تو محیط کارم، ولی قرار نیست حتما خانوادم استقبال بکنن.
بله،
صرفا اگر بخوای با یه نقاب باشی و همه جا ظاهر بشی، به خودت که بیای تبدیل میشی به یه چهره منفور، چون همه دارن ازت فاصله میگیرن، یعنی همه ازت میترسن به جای اینکه بهت احترام بذارن و ازت حساب ببرن، بیشتر میترسن ازت، ترجیح میدن خیلی نزدیکت نباشن و اگرم خطایی میخوان انجام بدن تو خفا این کارو بکنن.
درسته. آقای میرزادی هم در ادامه صحبت شما اعتقادشون اینه که فرزندان به زور نمیتونن کاری رو انجام بدن، به زور یعنی نباید باشه. نوشته که فرزندان اگر کار گیرشون نمیاد، نباید والدین به زور بهشون بگن که برید سر کار. اینم یه نکته است. یه نکته دیگر رو هم که یکی از دوستان اشاره کرده بودن اینه که گفتن که من فرزندی رو که خودم بزرگ کردم، حالا برای حفظ حریم من شمارشون رو هم نمیخونم، نوشتن که من فرزندی رو که خودم بزرگ کردم و حالا زن داره، خیلی به من بی احترامی میکنه، مادرش هم از اون دفاع میکنه، من نمیدونم کجای کارم اشکال داشته، خیلی سختگیر نبودم، خیلی گیر نمیدادم به قول امروزی ها، اون نکاتی که لازم بوده میگفتم، ولی الان با توجه به اینکه فرزندم بزرگه و خودش صاحب خانه و خانواده است، ولی به من خیلی بی احترامی میکنه.
خب اینها جزء مواردی هستن که من فکر میکنم نیاز دارن حتما تو جلسات مشاوره حضور پیدا بکنن،
هم فرزند هم والدین
به صورت خانوادگی و ابتداعا خود پدر و مادر، که ما اصلا ببینیم قضیه چی بوده. گاهی مواقع متاسفانه یه پدیده تو خانواده های ما اتفاق میفته تحت عنوان پدیده یارکشی. یارکشی یعنی چی؟ یعنی یه موقعهایی ممکنه فرض کنید من مادر با بچه خودم ارتباطم خیلی قوی میشه، با بچه‌م درد و دل میکنم، با بچه‌م ارتباط خوبی دارم، نیازهای بچه‌م رو برآورده میکنم، بدون اینکه بخوام دارم در بین خودم و همسرم از این حیث یک فاصله و جدایی ایجاد میکنم. از چه جهت؟ از جهت اینکه بچه من احساس میکنه که من محوریت این خونم، من فقط به نیازها توجه میکنم، من فقط دارم اونو برآورده میکنم، من تصمیم گیرنده اصلی هستم، من به درد و دلها میرسم. و یواش یواش احساس میکنیم که انگار پدر داره از اون مسیر اصلی خانواده جدا میشه و نقشش اصلا داره حاشیه‌ای میشه. یعنی من مادر با فرزند انقدر رابطم قوی شده که دیگه پدر تو این رابطه جایگاهی اساسا نداره. حالا هرچی بزرگتر میشیم به همون اندازه نقش من پدر داره کم رنگ تر میشه و نقش این دو نفر داره پررنگ تر میشه و میبینیم عزت و احترام برای اون مادر خیلی بیشتر میشه، حتی زمانی که ازدواج میکنه، و عزت و احترام برای من پدر روز به روز داره ضعیفتر میشه. بعد به خودم فکر میکنم مگه من چیکار کردم تو این زندگی؟ نه دعوایی کردم، نه بحثی کردم، نه تحقیری کردم، چرا من باید یه همچین جایگاهی رو در طی زمان پیدا بکنم؟ اینا ریشه ایه و باید حتما در اتاق مشاوره راجبش کار بشه تا بتونیم اول این موضوع رو پیدا کنیم که چرا به اینجا رسیده. توی توصیه هایی که اتفاقا قرار بود امروز داشته باشم با توجه به موضوع اینه که وقتی ما اطلاعاتمون انقدر کافی نیست، به روز شده نیستش، و یا اختلافات ارتباطی داریم با چه همسرمون چه فرزندانمون، من فکر میکنم باید به مشاورین اعتماد کرد.
بله،
یعنی یکی از موقعیت‌ها یا فرصت‌های خیلی خوب مشورت گرفتن از مشاورینی هستش که بتوانن واکنش یا پاسخ درست رو به ما آموزش بدن، قبل از این که بخوایم برخوردی داشته باشیم که اشتباه باشه، که وقتی برخورد اشتباه باشه نمیشه خیلی درستش کرد، چون تأثیر منفی که رو فرد گذاشته، و این رو ما تو زندگیمون شاید بعد گذشت سالها این رو حس میکنیم، یه جای زندگیمون میگیم یکی یه چیزی بهمون گفت رو دلمون خیلی سنگین کرد، هیچ موقع انگار فراموش نمیکنیم. برای همین قبل از این که اون سنگینی اتفاق بیفته برخورد غلط، خب طبیعتا از مشاورین بتونیم کمک بگیریم در این مورد، خیلی موثر.
آقای دکتر، با توجه به اینکه زمانمون خیلی محدوده، این سوال رو هم مطرح کنم که بعضی وقتا والد بعد از اون دعوا و فریاد و حتی تنبیه خودش احساس گناه میکنه و این گناه گاهی اوقات میتونه سازنده باشه. حالا چه زمانی آسیب زننده است؟ یعنی والد میره مثلا عذرخواهی میکنه و دیگه هم تکرار نمیکنه، گاهی اوقات هم آسیب زننده است.
اگر والد واقعا برای این که این رو خیلی گفتیم به والدین، بارها گفتیم آره ببین مثلا این کار رو نکنید، اینجوری برخورد بکن، این بهتره، باز میبینیم از در که میره بیرون کار خودشو میکنه و این باعث میشه دائما هی من احساس گناه رو تجربه میکنم. احساس گناه هرچی شما بیشتر تجربه کنید، یه جای زندگیتون درگیر افسردگی میشید. پس حتی میخوایم این رو بگیم نه تنها تأثیر منفی با این احساس گناهه و با این برخورد روی فرزند میذارید، خودتون هم بعدها درگیر افسردگی خواهید شد. یعنی بله، اگر شما بتوانید مدیریت کنید این برخورد رو، هم اصلا مثبت رونا میذارید، هم جلوی افسردگی خودتون در آینده میگیرید.
بله،
خب این خیلی واضح و روشنه. این که احساس گناه پیش بیاد خب طبیعیه، یه برخورد اشتباهی داشتم، اما این که بگیم نمیشه ترمیمش کرد اینطور نیست، میشه درستش کرد. این که تغییر تو برخورد بدیم، چند تا نکته فقط توی تغییر برخوردمون با توجه به اینکه زمان هم انقدر نداریم. این که گفتم یک، بایدها رو تا اونجایی که میشه سعی کنیم کمش بکنیم.
بله،
حتما برای کنترل خشممون ناراحتی ها و استرابمون به یک درمانگر، به یک روانشناس مراجعه بکنیم، مشورت بکنیم، باهاشون ازشون یاد بگیریم چطور در شرایط سخت، چطور در زمانهایی که حالمون بد میشه میتونیم رو خودمون مسلط باشیم. اینکه عذرخواهی کردن رو تو خودمون بیایم تمرین کنیم. چه ایرادی داره که گاهن من والد بیام عذرخواهی کنم؟ مگه امروز راجع به این حرف نزدیم که بچه‌ها یادگیریشون مشاهده‌ایه؟ وقتی میبینن من والد میتونم عذرخواهی بکنم، وقتی خطایی رو مرتکب میشم اون هم این رو میتونه یاد بگیره که عذرخواهی کردن چیز بدی نیست بعد از اینکه یک خطای یا اشتباهی اتفاق میفته. مورد بعدی اینه که تا اونجایی که میشه درگیری و هر نوع بحثی رو کمش بکنم. اگر میخوام این حس گناه رو بیارمش پایین تر و اگر میخوام رابطم رو دوباره بسازم. شما هم تو صحبتاتون گفتید گاهن یکی از واکنش ها قهر کردنه.
بله.
قهر کردن اصلا چیز خوبی نیست، آسیب بسیار جدی به فرزند میزنه. خیلی خوبه
قهر کردنه با اون سکوت فرق میکنه.
همینو میخواستم در ادامه بگم که خیلی خوبه سکوت رو جای قهر بذاریم. سکوت فرقش چیه با قهر؟ سکوت اینه که شما به صورت موقت تو اون موقعیت حرف نمیزنی، آروم. بله. خودتو درگیر کار دیگه ای میکنی، بعد از اینکه آروم شدی دوباره برمیگردی و راجع به اون موضوع صحبت میکنی. ولی قهر کردن زمان بره، دو روز سرسنگینی جوابشو نمیدی،
جواب سلامشو نمیدی، بعدش صحبتی نشه،
اصلا هم صحبت نمیشه. قهر کردن یک نوع روش تنبیهی و توبیخیه. ولی سکوت کردن یک روش کنترل هیجانه. خیلی این دوتا با هم دیگه فرق میکنه. لذا قهر کردن رو بتونیم حسبش بکنیم، من فکر میکنم خیلی موثرتر خواهد بود.
بسیار خوب. یکی از دوستان گفتن که من سعی میکنم که یک فضای امن برای بیان احساسات فرزندانم ایجاد بکنم، اما گاهی اوقات نمیشه و این باعث میشه که ما یک کمی دچار حالا چالش بشیم. حالا میخوام کلمه انگلیسی هم به کار نبرم، دچار چالش بشیم. من و مادرش، ایشون آقا هستن، من و مادرش هر دو سعی میکنیم که این کار انجام بدیم ولی متاسفانه نمیشه.
ببینید، نباید توی این جمله‌ای که الان فرمودید ناامیدی یا سرخوردگی وجود داشته باشه.
بله.
یعنی این که شما میگید ما تلاشمونو کردیم نشده، یعنی من تحسین میکنم شما رو، نشون میده که چقدر براتون اهمیت داشته این موضوع که سعی کنید به گونه‌ای برخورد بکنید که تنش وجود نداشته باشه، برخوردتون برخورد درستی باشه. یعنی این که شما اینو پذیرفتید فوق‌العاده است. بله. عالی، بهتون تبریک میگم. اما این که چرا با وجود این که داریم تلاش میکنیم نشده، خواستیم اون فضای امن رو ایجاد کنیم، خواستیم ارتباط سازنده آره. باشه ولی نشده، قطعا اینجاها یه کار کارشناسی میخواد. یعنی حتما
اشتباه بوده،
میخواییم ببینیم چی شده، آسیب شناسی باید بشه. لذا در قالب یه همچین برنامه نمیشه توضیح داد. اینا موردهای منحصر به زندگی هر فردی،
باید از مشاور کمک
دقیقاً بشه. باید بپرسن کجای یه کار مسئله داشته که باید آسیب شناسی بشه.
بسیار خوب. آقای دکتر، جمله پایانی شما؟
خیلی خوشحالم که این برنامه ها به این عنوان و به این شکل اجرا میشه. ممنونم از تهیه کننده، کارگردان، شما، اینکه آنقدر براتون این موضوع مهمه و دغدغه‌مند این موضوع هستید که تلاش میکنید برای سالمسازی فضای زندگی افرادی که دارن زندگی میکنن تو کشورمون، کشور عزیزمون. این همه دغدغه‌مند هستید و همه کار میکنید برای اینکه بتونید یک فضای بهینه‌ای رو برای سلامت روان فرزندان و خانواده و جایگاه اونها و عزتشون ایجاد کنید. از همتون ممنون هستم. نکته ای نمیماند، هر آنچه که بود رو توی جلسه خدمتون گفتم.
خیلی متشکرم از اینکه دعوت ما رو قبول کردین آقای دکتر حدادی، روانشناس بالینی و استاد محترم دانشگاه. با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید.
خدا نگهدار. اما فردا یک شنبه 28 تیر ماه موضوع ما در میان گذاشتن مشکلات با همسر هست و کارشناس محترم ما خانم دکتر فرشته سادات شجاعی هستند، روانشناس و خانواده درمانگر.